صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در سالهای اخیر شمار مبتلایان به بیماری های مثل فشار خون، شکر یا دیابت، چربی خون در افغانستان بر اساس گزارش سازمان صحت جهان به گونه نگران کننده افزایش یافته. این بیماری ها در ظاهر خاموش و بی علامت هستند، اما در دراز مدت میتونند که پیامدهای جدی بر صحت انسان بگذارند. از جمله بیماری های قلبی، سکته مغزی و مشکلات مزمن در برخی اعضای بدن مثل گرده و اعصاب. دکتران به این باور هستند که سبک نادرست زندگی، تغذیه ناسالم، ورزش نکردن، فشارهای روانی و استفاده بیش از حد از مواد غذایی چرب و شور از عوامل عمده بروز این بیماری هاست. اما پرسش عمده است که چرا این امراض در جامعه ما در افغانستان تا این اندازه زیاد شده و رایج شده؟ و مردم چی کارهایی میتونن انجام بدن تا از مبتلا شدن به این بیماری ها جلوگیری کنن؟ برنامه امروز صحت سرمایه زندگی بیشتر در مورد سبک زندگی و تأثیر آن بر صحت افراد متمرکز است. در این برنامه میمونای با خود دارم که تا لحظات دیگر به شما به معرفی میگیرم. شما هم اگر سوال دارین میتونین که با ما به تماس شوین. 00420723008111 تماس شماره تماس ماست، البته از واتساپ. دکتر صاحب سیبولا نجیب متخصص داخله همراه ما در برنامه اکنون وصل هستند. تشکر میکنم. سلام دکتر صاحب، تشکر که شما در برنامه وصل شدین، دعوت ما را پذیرفتین. اولتر از همه لطفاً بگوین که امی فشار، مردم که میگه فشار خون داریم، این خودش به چی معنا و چرا در افغانستان قدر رایج است؟ امواره افراد از داشتن فشار شکایت میکنن، کسی میگه فشارم پایین است، کسی میگه بالاست، این خودش به چی معنا؟ و اگه به ساده و به الفاظ ساده تر شما تشریح کنین که ما و شنونده ها بفهمیم.
بسیار خوب، ابتدا سلام به شما و سلام به تمام شنونده های عزیز شما. تشکر از اینکه به برنامه تان ما را دعوت کردین. در مورد فشار خون بگیم، قسمی که شما فرمودین پیشتر، یک تعداد از هموطنان منوز هم فشار خون درست درک نمی کنن. اگر نظر فیزیولوژی تعریف کنیم، فشار خون اونم فشار است که در هنگام جریان خون که توسط قلب داخل شرایین بزرگ پمپ میشن، او فشار را که بالای دیوارا یا جدارای شرایین وارد میکنه که به نام فشار خون میگن. و این فشار خون یک استاندارد نرمال داره که فشار بلند خون یا فشار سیستولیک خون اکثرا مردمی به نام فشار بلند میشناسن، یه از 100 تا 130 نرمالش است. و فشار دیاستولیک است یا فشار پایینی است که مردم به نام فشار پایینی هم میشناسن، ای از 80 تا 89 نرمالش است. بنابراین از این محدوده اگه ای بلند میره به نام فشار بلند خون یاد میکنه، و اگه از این محدوده ای پایین میباشه ای را به نام فشار پایین خون یاد میکنه. اکثرا فشار پایین خون به شکل یک مرض مستقل نمی باشه، یعنی یک مریضی مستقل نیست، اکثرا در اثر مریضی ها یا مشکلات متفاوت با وجود نه. ولی فشار بلند خون زمانی که فشار سیستولیک از 130 بلند میره یا فشار بلند از 130 بلند میره و فشار دیاستولیک از 89 بلند میشه، دیگه این را به نام فشار بلند خون یاد میکنن. فشار بلند خون یک مریضی مستقل است، نه تنهایی که در افغانستان، در تمام دنیا اشخاص کاهل مصاب میکنن و هر قرار که سن بلند میره این فشار واقعاتش در بین بزرگسالان زیادتر شده میره. ولی بسیار جالب است، در افغانستان اگرچه استدی یا مطالعات که بسیار زیاد صورت گرفته باشه و پیمانه وسیع و قدر زیاد نیست، ولی اما مطالعات ابتدایی که صورت گرفته یا تحقیقات ابتدایی که صورت گرفته بسیار جالب است که بلند خون در بین کاهلان یا اشخاص کاهل در کشور ما یا وطن ما بسیار زیاد رایج است، بسیار شایع است و حتی وقعات ازی یا پریولنس ازی تقریبا 31% در بین اشخاص کاهل است. و اگر به شکل ساده تر شیره ما تشریح کنیم، یعنی در هر 3 نفر تقریبا 1 نفر فشار بلند خون دارد از کاهلا. و
بله،
فشار بلند خون خودش به صورت عموم در کوتاه مدت قرضیات مشکلات جدی سبب نمیشه، غیر از اینکه بسیار سویای از بلند شوه، ولی به صورت دوامدار اگه این فشار خون بلند باشه باز یک تعداد عواقب جدی صحی را به همراه داره که یک تعدادش شما در شروع برنامه تان تشریح کرده
و یک تعدادش هم از شما میپرسم. حتما برمیگردم به شما. تشکر.
اگر میپرسین باز محال نمیشه.
تشکر. لطفا همراه ما باشین دکتر صاحب. ما برمیگردم، سوالات زیاد را پیش از اینکه به برنامه بیایم همراه خود نوشتم و یادداشت کردم. همچنان برخی شنونده ها پیام های هم دادن در فیسبوک رادیو آزادی که از اومیان هم چند سوال انتخاب کردیم. ما فعلا همکار تکنیکی مقاب جان پیکار میگه که دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص داخله هم در برنامه وصل شدن. تشکر میکنم از دکتر صاحب عمری که اونا هم دعوت ما رو پذیرفتن. دکتر صاحب سلام به شما. من پیشتر هم گفتم که برنامه امروز ما بیشتر در مورد سبک زندگی و تأثیر آن بر سطح افراد متمرکز است و دی اواخر در سالهای اخیر شمار مبتلایان به بیماری های مثل فشار خون، شکر و چربی خون در افغانستان افزایش چشمگیر داشته. دکتر صاحب اسیب الله نجیب در مورد فشار معلومات دادن و اینکه فشار خون چی است و بر ما اونا اطلاعات دادن. شما بگوین که چرا در سالهای اخیر موارد ابتلا به شکر و چربی خون هم در افغانستان زیاد شده؟ چرا افراد مثلا بیشتر تا با افراد ما خودم سرخوردیم که اونا سن سالشان هم زیاد نیست، حتی کودک هستن و یا نوجوان هستن، هم شکر دارن و هم برخی چربی خون، اینا چرا در کشور ما افزایش یافته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر بانو نگاه. سلام به شما و سلام به میمان عزیز و همکاران تخنیکی و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی. و پیش از این که بیایم راجع به سوال شما، شما گفته یگان تا بسیار روشنایی عمومی و عمیق سر از این انداختین. یعنی میایم راجع به این که افزایش بیماری های دیابت یا شکر و یا به اصطلاح میانه که چربی خون میگن یا تریگلیسیراید و کلسترول، اینا نه تنها در سطح افغانستان کدام تحقیقاتی که صورت گرفته، بلکه در سطح تمام دنیا اینا بیشتر شدن که میم سر عوامل ازی صحبت میکنیم که چرا ای بیماری شکر یا دیابت یا هم چربی خون ازدیاد پیدا کردن. اینا عوامل مختلف خاص خود را دارن. با نگاه یعنی بیماری های فشار بلند و اکثریت امراض قلبی به شمول چربی خون و شکر، اینا به شکل امراض اندامی یعنی یک فاکتور یا یک کاز یا یک سبب خاص ندارن. مثلا در امراض اندامی همیشه که یک بیماری به میان میاد، اونا یک سبب می داشته باشن یا یک کاز می داشته باشن که اونو رو ما تداوی میکنیم و عوامل از بین میبریم. لیکن میایم در قسمت بیماری شکر و یا بلند رفتن خود تریگلیسیراید و کلسترول یا چربی خون، عوامل مختلف رول دارن که اینا رو ما گفتم میتونیم که مثلا اول در میامدن که کسانی که چربی خونشان بلند است، یعنی تریگلیسیراید و کلسترولشان بلند است، اینا بیشتر از رژیم غذایی چرب استفاده میکنن. دوم که هست، بله صدای ما رو دارین؟
بله دکتر صاحب بفرمایید.
دوم که هست میبخشین که اینا ورزش نمی کنن، یعنی همیشه اکسرسایز یا مو تمرینات فیزیکی اگر عامیانه بگیم نرمال ندارن. و سوم ملت از این که هست اینا کسایی هستن که مثلا چاق هستن، وزنشان بیشتر نظر به قدشان هست و خود استعمال دخانیات، اگر یادآوری کنیم که استعمال دخانیات به شمول سیگارت و الکل و امثال هم و همچنان میتونه که امراض کبدی و کلیوی و همچنان بعضی امراض غده تایراید هم این مشکلات به بار بیاره. خب لیکن یعنی هدف می است که مشکلاتش چربی خون و شکر به میان بیاره. لیکن از این جمله ما گفته میتونیم اکثریت دوستان ما که نزد ما مراجعه میکنن و نزد ما میاین که اونا چربی خون می داشته باشن، علتایشان رژیم غذایی یعنی مناسب نمی باشه، اونا همیشه ورزش اکسرسایز نمی کنن و پالی از این که هست عوامل دیگر هم در اینجا به می آمدن شکر و چربی خون رول داره که اینی چند عوامل عمومیشان نام بردیم که اینی اکثرا در کشور ما که هستن مروج هستن و همشهریان ما از اینا رنج می برن.
تشکر دکتر صاحب مری، لطفا امروی ما بمانین. برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. دکتر صاحب، از سیبولا نجیب، آیا ژنتیک یا وراثت در بروز بیماری های مثل فشار خون، مثل شکر، مثل چربی خون نقش داره یا بیشتر مربوط به طرز زندگی افراد میشه این بیماری ها؟
به جواب شما باید بگم که بله، در سه بیماری رول داره. رول ژنتیک هیت نمیتونیم ما نادیده بگیرم، ولی فاکتورهای را قبلا دکتر صاحب اشاره کردن، دست فاکتورهای هستن که ارسی مریضی را بلند، خطر با وجود آمدن ازی را بلند میبرن که با قدم اول امی اوورویت یا اوبیزیتی یا چاقی یا اضافه وزن بودن کاهلان در افغانستان است که به یک مشکل جدی اومدال تبدیل شده. دومش کمبود فعالیت فیزیکی هست و سیومش که هست همه تغییرات یا بگم رژیمای غذایی نادرست هست. در پالی از این ژنتیک رول بسیار هم داره. کسایی که در مورد بخصوص در مورد مریضی شکر بگم، اگر چیز والده یک شان مصاب به شکر باشه، احتمال به وجود آمدن شکر در اطفال از اینا 7% است و اگر هر دو والدین مصاب باشن، یعنی پدر و مادر مصاب باشن، با وجود آمدن شکر در ای اطفال از اینا یا در اولادای از اینا خطرش حتی به 35% بلند میره. و به همین ترتیب در با وجود آمدن چربی خون یک علت خاص و مستقل ژنتیک و ارثیت می باشه. در با وجود آمدن فشار بلند خون هم ارثیت رول بسیار عمده داره، بخصوص 30-50% تغییر یا تفاوت در فشار خون بلند این مربوط به فاکتورهای ارثی و تاریخچه فامیلی می باشه. شکر خوب براتون قبلا گفتم، همچنان بلند بودن کلسترول و تریگلیسیرید، این 40-60% اگر دقیق فیصدی بگیم 40-60% ارثیت در این مریضی هم رول دارن. یک نوع از بلند بودن کلسترول است که را بیشه به نام فامیلیال هایپر کلسترولیمیا یاد میکنن که این یک نوع خاصی از بلند بودن چربی خون است. دیگه به صورت خلاصه اگر بگیم در سی مریضی به فیصدی بالا ژنتیک و ارثیت رول بسیار عمده را داره، در پالی دیگر از فاکتورهای که هستن.
تشکر دکتر صاحب نجیب. یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی بگویم که اگر دوست دارن سوال کنن از دکتر صاحب ما 004-273-0008-111 شماره واتساپ ماست. خب دکتر صاحب، عمری، از شما میخوایم بپرسم، امین که پیشترم گفتین کسایی که ورزش نمیکنن در پلوی از این که ورزش نمیکنن تحرک ندارن، بیخوابی یا استرس چی اندازه میتونه که باعث افزایش بیماری های مثل فشار، شکر یا چربی خون شوه؟ ای استرس چقدر در زندگی رول داره؟ آل خواهم اگیم که گپ بزنی به خصوص در کشورهای غربی، در خارج همگی استرس داره، همگی از استرس رنج میبرن، یا بیخوابی چون شفتای کاری مختلف است. پس ای چقدر میتونه که در بروز بیماری های مثل شکر و چربی خون و فشار رول بازی کنه؟
دقیقا بون نگاه، قسمی که شما فرمودین استرس یا افسردگی یا دپریشن، اینا هم رول خاص خود در بالخصوص در بلند رفتن شکر چه فشار خون یا هایپرتنشن داره. و علاوه از این اومدیم سر از این صحبت میکنیم که نارام خوابی یا بیخوابی هم رول خاص خود دارن. قسمی که پیشتر هم دکتر صاحب عرض کردن و سر بعض فاکتورها یا ریس فاکتورها یا فاکتورهای خطر اونا روشنایی انداختن، دیگه میایم سر از این یگان وقت که مریضان ما مثلا در شفاخانه مراجعه میکنن، اونا را میگه دکتر صاحب که اوجا خو ازدحام میباشه که شما کوشش کنین فشار بلند دارین، میگه ما را دکتر تنها از نمک و از روغن پرهیز کرده، دیگه هیچ مشکل نیست. در حالی که اوجا یا وقت کم می باشه یا هم برای مریض موقع مساعد نمیشه که این سوال از دکتر کنه که دکتر صاحب این خودتن ها من نمک هم کم نمک هم می خورم و پالی از روغن هم استفاده نمی کنم، باز هم فشارم بلند است، لیکن شب نارم خواب هستم، زود قار می کنم، گپ هر کس خوشم نمیه. پس میایم سر گپا را جمع میکنیم سر اصل موضوع که استرس، افسردگی، دپریشن، اینا هم رول خاص خود بالخصوص در قسمت بلند بودن بلند رفتن فشار داره. و همچنان خود استرس یا نارم خوابی اینا هم یک ریس فاکتور یا خطر یا علائم خطر است برای یک فاکتور خطر است برای کسانی که فشار بلند دارن. بنان بی اساس با پیشتر هم عرض کردیم بانو نگاه، زمانی که ما صحبت میکنیم از فشار بلند یا از شکر یا هم از بلند رفتن چربی خون، اینی که تنها یک ریس فاکتور یا یک فاکتور خطر هدف ما نیست، یعنی چندین عوامل قسمی که پیشتر هم شما دکتر صاحب هم عرض کردن، حتی ژنتیک هم در این رول داره. پس میایم سر اصل موضوع، یعنی کسانی که میبینیم ما شما طبق معمول که دیگه در نزد ما در شفاخانه میلی و تخصصی انتانی مراجعه میکنن، کسانی هستن که اونا یعنی نه چاق هستن و رژیم غذاییشون هم برابر میباشه، اکسرسایز هم میکنن، لیکن که بازم میبینیم اونا مصاب فشار بلند شده میباشن، همیشه از فشار بلند شاکی میباشن، که باز تاریخچه از نور دقیق میگیریم، امی استرس افسردگی خودشان هم بسیار واضح کاه میکنه. میگه دکتر صاحب زمانی که من یک خبر خراب را یا خبر بعد را میشنوم یا که کس در جرابه است مجیدی میشم، یعنی حوصله‌ام تمام میشه، فشارم بلند میره. دیگه اینی هم یک فاکتور خطر هست، لیکن اینا بسیار خطرناک می باشه نظر به دیگه فاکتورها، بلکه هر فاکتور خطر کس هست جایگاه خاص خود داره، لیکن اینجا نارم خوابی و استرس و فشار و افسردگی از اینا هم باید ما دور را خود دور نگاه کنیم، کوشش کنیم اگر مشکل روحی و روانی داشته باشیم پیش از متخصصی که مختص از این امراض است مراجعه کنیم تا که مشکل ما را حل کنه. و اینا هم سبب، یعنی سبب بلند رفتن فشار خون میشه. بنان بی اساس گفته میتونیم که پالی از این نارم خوابی یا بیخوابی هم یک فاکتور خطر هست برای بلند رفتن فشار. مثلا کسانی که کار میکنن اونا در 24 ساعت حداقل عالمیگن اکثریت تحقیقات و ریسرچ هایی که شده از 7 تا 8 ساعت باید اونا استراحت کنن. در غیر از این نه تنها اونا با فشار بلند، مثلا این که در 24 ساعت 3 ساعت استراحت میکنه، در آینده نه تنها با فشار بلند بلکه با دیگر امراض هم اینا مصاب میشن. خدا نخواسته اول که ای است که مافیتشان پایین میایه و سبب و اینا را دیگر امراض هم با آسانی مصاب کرده میتونه. بنان انسان یک فابریکا نیست، یک ماشین نیست که فقط تیل انداخته برو پیش رفته برای سر اصل موضوع میایم که نه تنها برای فشار بلند خود بلکه به تمام امراضی که بر انسان را متضرر میسازه به اونا باید متوجه باشیم، بلخصوص نارامخوابی و استرس، فشار و افسردگی.
تشکر دکتر صاحب عمری، امروی ما بمانین. دکتر صاحب اسیب الله نجیب، من ایسی یک متخصص داخله، شما چی فکر میکنین که آیا مصرف دخانیات و مواد مخدر با این امراض ارتباط مستقیم دارن؟ مثلا کسایی هستن که روزانه پیهم سیگرت میکشن یا کسایی هستن که نسوار استفاده میکنن یا دیگه مواد دخانیات، ای چقدر رول داره یا ارتباط داره به مبتلا شدن به این امراض؟
بسیار خوب، یک موضوع بسیار مهم را اشاره کردین. اسموکینگ بسیار یک علت واضح و یک فاکتور تشدید کننده واضح فشار بلند خون هستند، ولی در وجود آمدن مریضی شکر هنوز زیاد مطالعات صورت نگرفته، ممکن دو هم یک فاکتور خطر باشه و ریسک باشه و چربی خون با می ترتیب. ولی صدای من داره؟
بله بله بفرماین.
صدای رقم نکاس میکنه در اینا هم هست، ولی یک چیز را باید اشاره کنیم که این بلند بودن فشار خون، شکر و اینا به صورت مجموعی یک تعداد امراض دیگه سبب میشه که به خصوص میتونیم گفته استروک ها یا سکته های دماغی و عملات قلبی است که باز در اینجا اسموکینگ و استفاده الکل رول بسیار عمده در پیشرفت این پروسه، سریع شدن این پروسه و زیاد شدن وقایع اختلاطی این سه مشکل عمده داره. نیکوتین که از خودش سیستم عصبی مرکزی را تنبیه میکنه و سبب بلند رفتن فشار خون به صورت معقد میشه، ولی در صورتی که دوامدار یک آدم از سیگرت استفاده میکنه در نتیجه میتونه که سبب فشار بلند خون در اینا شوه. به همین ترتیب الکل دوامدار میتونه که سبب این حالت شوه. در مریضان شکر گفتم قضیات رولشان تا هنوز واضح نشده، ولی میتونه سبب مقاومت انسولین شوه، در نتیجه خطر به وجود آمدن چیز زیاد کنه و به همین ترتیب سبب زیاد وزن میشه که در نتیجه میتونه که سبب بلند رفتن چربی خون شوه. و یک فاکتور مشخص یا بگویم تشدید کننده اختلاطات این مریضی ها میتونه باشه.
تشکر دکتر صاحب نجیب، لطفا همراه ما باشین. برنامه امروز صحت سرمایه زندگی بیشتر در مورد سبک زندگی و تأثیر آن بر صحت افراد متمرکز است. دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص داخل هم یکی از میمانای برنامه ما است. دکتر صاحب، در افغانستان مردم خدای نخواسته تا زمانی که مریضیشان زیاد نشه اصلا پیش دکتر رو نمیرن و به مراکز صحی به شفاخانه ها مراجعه نمی کنن. منعیسی یک دکتر، شما چی توصیه میکنین که هر چند وقت یک بار باید مردم خود معاینه کنن، فشار خود، شکر خود، چربی خون خود، مثلا هر 3 ماه، هر 6 ماه، یا کسایی که صحتمند هستن و یا کسایی که خدای نخواسته به این امراض مبتلا هستن، اونا هر چقدر وقت باید معاینه خود متواتر انجام بتن؟
بانونگاه سوال خوب را مطرح ساختین. میایم سر از این صحبت میکنیم که کسانی که مثلا سالم هستن و سنشان از 40 سال پایین باشه، اونا حداقل باید در سال یک دفعه باید چکاپ کنن، بلخصوص کسانی که کدام مریضی مزمن یا کدام امراض انتانی مزمن یا کدام امراض داخلی مزمن نداشته باشه. و اینا را هم قبلا گفته بودم تحقیقات که شده بود و بعض جای هم این مروج است که کسانش که مثلا تا سن 40 سالگی یا کدام مریضی مزمن ندارن اینا باید سال یک دفعه چکاپ عمومی شوند. دوم زمانی که سن از 40 سال بالا اونا باید حداقل در صورت امکان در 6 ماه یک بار باید چکاپ شوند. اگر توانمندی از این نباشه از نظر اقتصاد که ما مثلا اقتصاد ما ضعیف است، چکاپ خوب بسیار پول گزاف میخواد اینا را که چکاپ کنیم و پول ما را هم دیگه کس پرداخت نمیکنه، حداقل بار از 40 سالگی هم رژیم غذایی خود را و همچنان بنا باید کدام عملی که مثلا سبب عظیم میشه که اونا را به حساب کسل میسازه یا استفاده از دخانیات و همچنان اونا باید اکسرسایز شروع کنه، این کارا را انجام میتن. خب حداقل میتونه پیش یک دکتر نزدیک، پیش یک فارماسیست و پیش یک دواخانه نه، پیش یک دکتر نزدیک مراجعه کنن. اونا زمانی که برشان حداقل برشان امید چربی خونه آمیانه میگیم یا شکره و پالی از ای که هست فشارشان را میبینه و اینا را برشان توصیه میکنه پالی از ای یک ماینه سی بی سی که شما اینا را انجام بتین که خدا نخواسته که مصاب یا گرفتار کدام نو شکر نباشین یا فشارتان خیلی بلند نباشه یا چربی خونتان بلند نباشه. اینا را با از سن 40 سالگی حتما با دکتران نزدیک خود مراجعه کنن. خب با تاسف باید گفت با نگاه که در افغانستان اکثریت دوستان ما، خواهران و برادران ما زمانی که مصاب یا گرفتار یک بیماری مزمن نشوند و یا هم امی بیماری اونا را وادار و مجبور نسازه که پیش دکتر نرن، قطعا به یک اعراض و علائم یا به یک نشانه های بسیار ساده که اونا مثلا اگر سوزش پای پیدا میکنن یا تشنگی پیدا میکنن یا مثلا سردردی می داشته باشن یا سرگنگسی یا سرگیچی، هیچ وقت به این اعراض و علائم پیش دکتر مراجعه نمیکنن. دیگه ما این توقع ماست شما کوشش کنید صدا بالخصوص کسانی که خواهران و برادران دوستانی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند، زمانی که بر از اینا اگر مشکل جزئی هم پیدا میشه بالخصوص در قسمت صحت اینا باید کوشش کنن که پیش دواخانه نرن، تابلیت پاراستامول خون درد از اونا را برای موقت برای یک ساعت آرام میسازه، لیکن اینا کوشش کنن که پیش یک مرکز صحی که اونا مجهز باشه یا پیش یک دکتر متخصص مراجعه کنن تا بازو که این مشکل از اونا که هستن اونا اگر هر مشکل سی داشته باشن که به شکل تخصصی حل شوه. خب با تاسف باز هم گفت که اگر پیش دواخانه میریم یک چند تابلیت که بر ما داد یا زرخیات بر ما داد دمو تایم که خوب شدیم باز میگیم که انشالله دیگه ضرورت به دوا نیستک، دکتر ها میگن که زیاد دوا خوردن ضرر داره، این را به می شکلش میمونیم. بالخصوص خدا نخواسته اگر ما شما با مصاب یعنی که از فشار بلند باشیم یا دچار فشار بلند شده باشیم، امی فشار بلند که امو پیش امو دواخانه یا پیش امو دوکانه که در اون محل است اونا هم بعض دواها را باز امو محل مثلا مفروشن یا برشان توضیح میکنه، اینا این کار ما سبب از این میشه که در اون موقت بر موقتا مشکل ما حل میشه، لیکن در آینده میتونه که امی گفته یگان تا تنبلی ما امی نرفتن پیش یک دکتر متخصص سبب از این میشه که خدا نخواسته ما دچار سکته مغزی یا میگیم به اصطلاح عامیانه که میگیم یک طرف ما فلج میته و محتاج تمام فامیل و بوج تمام فامیل میشیم. بنان گپا را جمع میکنم سر میایم سر اصل موضوع که اگر چکاپ نمیکنیم یعنی در کدام مرکز سی ای را باید حتما باید قبول کنیم و ای را عملی کنیم که مشکل سی بر ما پیدا میشه پیش یک دکتر متخصص حداقل مراجعه کنیم. چرا سال یک دفعه حتما یک شخص مریض میشه یا اگر از مریضی عادی باشه یا سوزش پای باشه یا سردردی باشه امسال هم از امراض معده مایعی باشه از دوای خودسرانه باید استفاده نکنیم، چرا که این کار سبب از این میشه که صحت ما را دیگر هم طرف وخامت و خراب شدن میبره.
تشکر دکتر صاحب عمری. دکتر صاحب عمری به دوای که خودسر افراد استفاده میکنن اشاره کرد، در برخی موارد بیشتر دیده شده که کسایی که مریضی فشار دارن یا چربی خون یا شکر اوقدر امی امراض جدی نمیگیرن، دوای خودسر استفاده میکنن و یا حتی دوای یونانی استفاده میکنن. ما کسایی را هم خودم دیدیم در نزدیکان و بستگان خود که به خاطر تداوی شکر به ملا مراجعه کردن، به خاطر دم و دوا و به خاطر تعویض و گپا. چقدر مهم است که این امراض جدی گرفته شوه، به خاطر از اینکه پیشرفت نکنن، به خاطر از اینکه پیامدهای جدی نداشته باشه. و کم روی پیامدهایش هم بگوین، اگه شکر پیشرفته میشه خدای نخواسته چی میکنه با بدن ما، یا اینم تو اگه چربی خون پیشرفت میکنه در بدن ما، باز چی مشکلات ایجاد میکنه؟
بسیار خوب سوال شما، دو بخش مجزا از هم، جدا از هم. تو میکنیم اول در مورد همین مشکلات یا عواقب صحی که به تعقیب ایسه مریضی میتانه باوجود به صحبت میکنیم و باز به تعقیبش در مورد دوای یونانی و دوای خود سر اینا میپردازیم. به صورت عموم فشار بلند خون به صورت دوامدار اگر باقی بمانه و بخصوص که تداوی نشه و یا خوب درست کنترل نشه، بسیار اعضای حیاتی مثل دماغ، قلب، شرائین بزرگ، چشم و عضو گرده ها را متاثر می سازد. در قلب عمدتاً مشکلات را که می تانه با وجود بیاره امراض ایسکمیک قلبی است یا رگای قلب به صورت دواندار در اثر پروسه اتروسکلروز میگن یا چربی در جدار شرائین جمع می شود و آهسته آهسته بندش و بالاخره سبب حمله قلبی میشه. و دیگه ای که قلب در مقابل فشار دوامدار زمانی که مواجه میشه تا یک وقت را میتونه که تحمل کنه، ولی وقتی که این غیر قابل کنترل باشه یا کنترل نشه یا دوا استفاده نشه و به صورت خوب کنترل نشه، بالاخره به قلب آهسته آهسته فعالیتش کم میشه و به طرف عدم کفایه میره. به همین ترتیب اگر می پروسه بندش شرائین در شریان های دماغی صورت بگیره، بالاخره سبب سکته های دماغی میشه و همونطور در چشم و به صورت عموم فعالیت گرده ها اینا را کم میسازه. و در پالی از اینکه این مشکلات سبب فشار بلند خون باوجود شکر هم به همین ترتیب بر علاوه از اینکه این مشکلات سبب میشه، اگر مشکلات دیگر مثل نیوروپاتی میگن یا مشکلات عصبی یا اعصاب پیدا میکنن که اعصاب محیطی را مصاب میسازن، سیستم عصب سمپاتیک یا خودکار اتونومیک یا خودکار را مصاب میسازه که هم در سمپاتیک و هم پاراسمپاتیک تغییرات میارن. خب به صورت عموم و چربی خون بر علاوه از اینکه یک خطر یا عامل خطر برای امراض مثل امراض ایسکمیک یا حمله های قلبی، امراض ایسکمیک دماغی یا سکته های دماغی و اینا محسوب میشن. تریگلیسیرید اگر بهش از حد بلند میره یک مشکل جدی دیگه رو پیدا میکنه که به نام پانکراتایتیس یا التهاب پانکراس یاد میکنن که حتی تهدید کننده حیات است. و صورت عموم اگر امی سه مریضی کنترل نشن و صورت دوامدار و کنترلشان هم کنترل خوب نباشه، این مشکلات را که گفتم تمام مزید سبب میشن و این مشکلات اکثریتشان یا کشنده هستن یا معلول کننده هستن یا بسیار حالت زجرآور یا نارام کننده هستن به نزد هر کسی که با وجود میان. میایم سر از اینکه چرا دوای خودسر استفاده میشن. به صورت عموم تداوی امراض مثل شکر، فشار و چربی خون هم اسکرینینگ از اینا، فشار خوب تا اندازه نسبت به این دو مریض دیگه خوبتر، ولی شکر و چربی خون یک اندازه به اقتصاد هم ارتباط داره. مریضا باید توانایی انجام معاینات منظم داشته باشند. دوایی را که به خاطر کنترل از این میگیرند به صورت دوامدار، این هم یک اندازه فشار اقتصادی یا بار اقتصادی را بالای اقتصاد اون فامیل وارد میکنه. و از آن جایی که افغانستان یا ملک ما کشور است که با فقر روبرو است، بیکاری مشکل عمده دیگه است، از همین سبب است که اکثرا مردم ما به طرف دواهای یونانی که هیچ نوع موثریت از اونا تثبیت نشده، هیچ نوع تحقیقات سر از اونا صورت نگرفته، ولی چون بسیار آسان، بسیار ارزان به مردم میرسه یا به دسترس مردم قرار میگیره، به او روی میارن، مراجعه میکنن. و از طرف دیگه بسیار مهم آگاهی است. آگاهی عامه، چون سطح سواد در جوامع ما پایین تر استک و برنامه های آگاهی دهی در این مورد، بخصوص در مورد امراض مزمن غیر ساری یا نان کمیونیکیبل دیزیز میگن، در این مورد کمتر است. و امی کمبود فهم و دانش و اینا هم سبب میشه که به حرف هر کس باور کرد، اگر او چی ملا باشه و چی ماهرین یونانی باشن. و به می خاطر است که اکثرا اینا مراجعه میکنن. بله، ما هم در کلینیکا بسیار وقتا بسیار مشکلات جدی را که امی مریضا با او مواجه میشن یا مصاب میشن و باز پیش ما مراجعه میکنن، وقتی که ما ریشه یابی میکنیم یک علت شینمی است که مثلا مریض شکر، دوای شکر خود قطع کرده و از دوای یونانی استفاده کرده، یا مثلا بالکل دوای یونانی هم استفاده نکرده. اینجا خوش باوری است، یک تعداد کسا میگن فلانه چیزه ترک و عوش استفاده کو، این شکر کنترل میکنه و فلانه چیزه استفاده کو زیاد، این فشار کنترل میکنه. اینا همون مریضا باز به می باور هستن که اگر ما همی کار رو بکنیم، واقعا این شکر یا فشار یا چربی خون کنترل میکنن و در نتیجه همون دوای اصلی خود ترک میکنن، دوای خود نمیخورن، معاینات خود به تایم نمیکنن. و همی است که با اختلاطات این مریضا به شما مراجعه میکنن و ما هم کم نمیبینیم، بسیار زیاد نباشه این واقعات، بخصوص در کسایی که آگاهی در اونجا کمتر است، علم و دانش در اونجا کمتر است، از اطراف میان یا از جاهای دوردست میان. در اینا ای باورا بسیار زیاد است.
تشکر دکتر صاحب نجیب، امروی ما باشین. دکتر صاحب عمری، دکتر صاحب نجیب به اقتصاد مردم هم اشاره کردن، شما چی فکر میکنین با توجه به مشکلات اقتصادی که مردم داره، با توجه به محدودیت های کمی که، با توجه به منابع کم یا محدودیتی که مردم در دسترسی به مراکز سی در مناطق دوردست داره، با این همه سبک زندگی خوده یک فرد چگونه تنظیم کنه؟ مثلا در خوراک خود اگر نمیتونه هر روز گوشت بخوره یا غذای مقوی بخوره، چی ها رو مراعت کنه در زندگی خود؟ کدام نکات مراعت کنه که اقلا به بیماری ها دوچار نشه و یا اگه شده بتونه که او را تداوی کنه؟
شکر بانو نگاه، اول باز هم سر از این صحبت میکنیم، بسیار یک سوال خوب را مطرح ساختین که بر ازمی دوستان ما که کدام دکتر صاحب متخصص یا همون نزدیکترین مرکزی زمانی که بر از اینا دوام میتن، اینا دیگه در خانه یک بغله استراحت نکنن که بر ما دوا داده دیگه هر چیزی را خورده میرم، یا بعضی اوقات بر از اینا از دواخانه دوا میتن میگه هر چیزی را خورده میری این را خورده برو، دیگه مشکل تو اگه شکر داشتی، اگه چربی خون داشتی یا فشار بلند داشتی اینا حل است. نه، تحقیقاتی که صورت گرفته اونا میگن زمانی که یک کس مصاب شکر میشه و پیشتر دکتر صاحب امو خود اختلاطات یا کمپلیکیشن و یا هم امو عوارض ناگوار امی بیماری شکر تشریح کردن، بر از اینا دوا توصیه میکنن. دیگه هدف از این نیست که اینا باید امی دوا را خورده بره دیگه هیچ چیز باید پرهیز نکنن، نه، اینجا یک سپایه است به اصطلاح عامیانه باید بگوییم دوستان ما که میشنوند، اول که مثلا که برشان دوا را توصیه کرد باید بسیار کوشش کنه که دوا را می باید بخوره، روزانه باید اکسرسایز یا تمرینات فیزیکی یا پیاده روی باید انجام بتن، تا بازو که همو گفته یگان تا که بر از اینا همو تمرین همش باشه و اونا هم خسته و مانده شوند که انرژی خدا مصرف کنن. سوم پرهیز است، یعنی بر از اینا بعض اوقات که برشان میگه که شما مصاب شکر هستین یا فشار خون هستین، کوشش کنین که از غذای کم چرب استفاده کنین، کم نمک استفاده کنین، از کیک و کلچه و شیرینی باب و امثال هم بعضی میوه‌جات که برشان میگه که خربوزه و انجیر و انگور و امثال هم از اینا استفاده نکنین. اینا میگه نه، ما خود اواغ را گرفتیم، باید من نه پرهیز کنم نه تمرینات فیزیکی را انجام بدم، دیگه یک دوا نمیتونه که این مشکلات از این شخص را کنترل کنه. دیگه بنان پس میایم سر اصل موضوع که زمانی که دوا توصیه شد، این دوستان ما باید روزانه حتما تمرینات فیزیکی باید داشته باشن. هدف از تمرینات فیزیکی یا اکسرسایز پیاده روی است. اگر پیاده روی کنن، اگر دیگه چیز نباشن میتونه پیاده روی هم کنن، اگر نه که دسترسی با کدام جیمی داشته باشن فبه ها و سیوم باید پرهیز کنن. و میایم سر از این که سبک زندگی ما، شما که پیشتر هم شما هم گفتین، دکتر صاحب هم گفتن که مردم ما فقیر است، دقیقا، خلیکن ما کوشش کنیم که مثلا در بعض جاها تا فعلا هم مروج است تا که غذا اونا اگر عبوبات باشه یا ترکاری باب باشه و امثال هم دیگه غذا باشه تا که در روغن خوب سرخ نشه و از او استفاده نمی کنن. در حالی که این کار باید یک طرف بونن، یعنی طعم غذا را اگر جور میکنه به صحتشان مضر است، میتونه که امی ترکاری باب و امی سبزیجات به شکل پخته و خام که نامش نمیگیریم اینا را میتونه استفاده کنن. خو اینا را کوشش کنن که آب از ایرا جوش نتن، یک طرف نپرتن، اینا را در روغن سرخ نکنن که بیشتر سرخ کنن به شکل ما آمیانه که میگیم به شکل چپس از این استفاده نکنن. دوم که هست همی دوستان ما از دوای خود سرانه که بعض دواها هم میتونه که هم شکر بلند ببره، هم فشار خونه و همچنان هم چربی خونه، که از او دوا میتونیم که بسیار آمیانه بگویم که اکثر دوستان ما که مثلا اونا یک خارش جلدی هم میداشته باشن، همیشه از دوای استروید یا مثلا استروید یا اصطلاح آمیانه که برشان میگه از دیکادران استفاده میکنن، کمی دیکادران سبب بلند رفتن فشار و شکر از اونا میشه. و سوم دوستان ما باید بسیار کوشش کنن که زمانی که اگر میگن که ما دوچار یا مصاب افسردگی شدیم، باید کارهایی را برای خود انجام بتن، مهیا بسازن یا مسرگرمی را برای خود مهیا بسازن تا که امی استرس و فشار روحی و روانی از اینا کم شوند. و همچنان این کارها را باز بسیار کوشش کنن که سن که بلند میره، اکثریت امراض که از بلند رفتن سن بالخصوص در کشور ما یک جا می باشن، دیگه این کارها را باید انجام بدن. و اگر وزنشان بیشتر باشه، وزن خود کم کنن، از دخانیات اگر استفاده می کردن اونا را باید کم کنن. و بیشتر هم گفتیم که بالخصوص توجه و فوکسشان بیشتر سر رژیم غذایشان می باشند. دیگه ما نمیگیم بانو نگاه که اینا باید همیشه باید غذایشان باید میوه باشه، باید غذای متنوع، نه، از امی ترکاری باب سبزیجات که فعلا نرخشان ارزان است از امی استفاده کنن و همچنان از امی روغنهایی که در شهر استفاده کنن. خب از امی نمک، لیکن به شکل یک غذایی که صحی باشه بر از اونا، به این شکل اونا غذا را باید جور کنن، پخته کنن، بپزن تا بزو که به صحتشان مضر نباشه. اگه این کارا را انجام بدن، من مطمئن هستم که انشالله نه فشار خون می داشته باشن، نه شکر می داشته باشن و نه هم چربی خون. اگه خدا نخواسته به شکل ژنتیک هم اینا پیدا میکنن، اینا مثلا ضرورت به دوای بیشتر پیدا نمیکنن.
تشکر دکتر صاحب. عمری سلامت باشین. دکتر صاحب نجیب، شما بگوین که حکومت ها در کل، نهادهای صحی در کل، چگونه میتونن در آگاهی دهی عامه برای پیشگیری از این بیماری ها نقش مؤثر داشته باشن؟ به خاطر که یکی از مشکلات را که در لابلای برنامه هم یاد شد که مردم آگاهی دهی درست برشان نشده، مردم درست نمیدونن که مثلا چقدر وقت باید ماینه کنن، چقدر باید ورزش کنن، کدام غذا را بخورن، رژیم غذاییشان چگونه باشه. اقدر در کشورهای ما سرازی، در کشور ما اقدر سرازی چیزا تمرکز نمیشه. پس نهادهای سی چگونه میتونن در آگاهی دهی عامه بر پیشگیری از این بیماری ها نقش مؤثر داشته باشن؟
تشکر. بسیار سوال خوب و مهمی را شما اشاره کردین. سیستم صحی ما که هست در مجموع قسمت اعظم ازی یا قسمت زیاد ازی وابسته به کمک های بیرونی است و هر قدر که کمک ها به حد کافی باشه میشه که به تمام بخش ها رسیدگی شد، ولی در صورت که ای کمک ها یا فند ها یا سیستم فندینگ است به کمبود مواجه میشه، به همون اندازه برنامه ها کم میشه. برنامه های آگاهی دهی یکی از زمینه های تمام برنامه ها یا پروژه های صحی می باشه، ولی متاسفانه زمانی که در یک قسمت پروژه های صحی کمتر باشه و امو بودجه کمتر باشه باز این صورت نمی گیره. ولی به صورت عموم دولت ها اگر بخواهند پالیسی منظم داشته باشند در محلات کاری، در مکاتب، در پانتونا و از طریق شوراها، شوراهایی که برای مکاتب جور شده، شوراهای سی و باقی از طریق رسانه های جمعی آگاهی دهی کنن، ولو به مقدار کم باشه ولی به صورت دوامدار باشه، باز هم یک تعداد زیاد مردم ما آگاهی پیدا میکنن در مورد از این مریضی ها. ولی یک تعداد جنبه های دیگه این مریضی ها، مثلا اسکرینینگ یا مریضیابی از اینا، چکاپ منظم این مریضا و تداوی منظم از این مریضا، اگر باز این مربوط به دولت شود یا مربوط به پروژه های صحی شود، باز این ضرورت به یک بودجه کلان را داره که در صورت اگر بودجه باشه یا فند باشه این میتونه که تمیل شود، ولی در صورت که نباشه باز این امراض هم کنترل نمیشن درست و همو برنامه های آگاهی دهی که زمینه این تداوی و پیشگیری و اینا این مریضی هست او هم به صورت درست صورت نمیگیره. در مجموع دولت ها اگر پالیسی های منظم داشته باشن میتونن که تا حد زیادی این امراض در موردش آگاهی دهی کنن، اسکرینینگ کنن، دریافت کنن و همچنان مردم تشویق و چیز کنن به تداوی مریضی ها و کسایی که هنوز.
تشکر بسیار زیاد از شما. برنامه صحت سرمایه زندگی را در اینجا به پایان میرسانم. میمونای خوب ما دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص داخله و دکتر صاحب اسیب الله نجیب متخصص داخله بودن و امروز ما صحبت کردیم در مورد ای که سبک زندگی و تأثیر آن بر صحت افراد چیگونه است و در رابطه با برخی از بیماری ها که مثل فشار خون، شکر یا دیابت و همچنان چربی خون دکتر صاحب معلومات دادن. تشکر میکنم از شمایی که تا ایدم ما را شنیدین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
اثر میزنم.
Barım zeyim ağlıyor.
فرصتی حال گویم من
از بس که خوردم خون دل چون خواهد